بعد ضرر برای مرغان داره. من فکر میکنم اگر شرط بورس بد بشه در پالش یکم هم متاسفانه همین شرایط رو در انتظارش هست.
درست. الان دارا یکم چند تو چه وضعیتیه؟
دارا یکم موقعی که بازگشایی شد تقریبا فکر میکنم تا هر واحدش اولوش 34-5000 تومان.
بله بله.
الان اولوش 14000 تومان شد. بله. الان اولوش 14000 تومان هستش.
درست.
یه افت تقریبا قابل توجه.
ای بابا. 0939-61-56 گفتن که سلام خدا قوت، سهام عدالت به صورت غیر مستقیم انتخاب کردم و میخوام با 3 میلیون کمتر بفروشم، کجا باید اقدام کنم؟
خب چرا بخوام با 3 میلیون کمتر بفروشم؟ اول اینکه اینا ایشون باید ببینن که در زمانی که ثبت نام کردن سهام عدالت بهشون تعلق گرفته تو کدوم استان بودن.
بله.
بعدش ببینن استانشون در بورس درج شده یا نه سرمایه گذاری سهام عدالت استانشون، بعد همه مهمتر برن سامانه سجام سفران کنن، کد بورسی بگیرن، بعد برن به قیمت روز سهامشون رو در این شرکت های سرمایه‌گذاری بفروشن.
درسته. 0921-61-80 در خصوص این پرسیدن که اظهار هویت برای سهام عدالت لازم هست یا نه، میگن که باید 50000 تومان نفری بابت این قضیه پرداخت کنیم.
احراز هویت برای کسایی که سهام عدالت روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، قصد فروشش رو دارن یا قصد این رو دارن در مجامع شرکت‌ها شرکت کنن، برای اونها اجباریه. ولی اگر کسی کاری به کارش نداره فعلا عجله‌ای نیست، ولی در مجموع گذرش به دباخونه سامانه سجام خواهد افتاد. یه مثلا نکته دوم این هستش که اگر بخوان هزینه‌ای بدن چیزی لوش 10-15000 تومان رو بعد در همون سامانه سجام پرداخت کنن. این 50 تومانی که میدن احتمالاً این دوستان کافینتی هستن که میخوان حالا زحمت این کار رو برشون بکشن.
درسته. 0914-93-16 گفتن سهام عدالت یک ماه هست که به روش مستقیم انتخاب کردم توسط یکی از کارگزاری ها، اما تا این لحظه برای من چیزی واریز نکردم، من باید چیکار کنم و به کجا مراجعه کنم؟
خب ما میدونیم که آخرین مهلت انتخاب روش مستقیم سهام عدالت فکر میکنم تا انتهای تیر ماه بود، یعنی خرداد.
بله.
و تیر ماه. بنابراین شاید منظورش این هستش که یک ماه هست رفتن روش مستقیم رو که انتخاب کردن دستور فروش دادن، و ایشون هم اگر فکر میکنن ممکنه شماره همراه تلفن همراهشون به نامشون نباشه یا شماره شباشون مشکل داشته باشه، 1569 رو بگیرن، دقیقا بهشون میگن مشکل کجاست. ولی اگر میگن روش مستقیم رو انتخاب کردن، این روش برای چند ماه پیشه، اگر روش مستقیم رو الان انتخاب کردن این اتفاق نیفتاده.
درسته. خانم بیاتی از تهران گفتن که در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ما بگید و اینکه کدوم یکی از این صندوق‌ها بهتره برای سرمایه‌گذاری.
خب یه سایتی هست، سایت رسمی زیر مجموعه سازمان بورس دیپ ایران، برن اونجا.
بله.
مراجعه کنن، دقیقاً لیست تمامی صندوق‌های مورد استناد سازمان بورس مجوز گرفته از بورس هست، میتونن یکی یکی اینها رو بررسی کنن ببینن که درآمد ثابت هست یا غیر ثابت، و بازدهی هر کدوم رو ببینن و به تشخیص خودشون بهترین صندوق رو انتخاب کنن.
درسته. آقای عبدالله رحیمی از اصفهان گفتن که با سلام خدا قوت، من سهام عدالت خودم و خانوادم رو از طریق گوشی چند ماه پیش آزاد کردم، حالا حتما باید دوباره به کافینت مراجعه کنم یا پست بانک؟ کدوم از اینا رو باید من برم؟
خب منظور از آزاد شدن احتمالا اینه که میگن چند ماه پیش رفتن روش مستقیم رو انتخاب کردن.
درسته. بله.
اگر منظورشون این هستش، الان دو تا گزینه در پیش رو دارن. یک، مراجعه کنن به سایت یکی از کارگزاری ها، اونجا دستور فروش سهامشون رو بدن. دو، یکی دیگه از کارهایی که میتونن کنن این هستش که ببینن شماره شبای بانکی خودشون در چه بانکی رو داده بودن برای دریافت سود سهام عدالت. مثلا اگر من تا چند سال گذشته شماره شبای بانک ملتم رو دادم، مراجعه باید کنم به سایت بانک ملت تو بخش سهام عدالت، اونجا دستور فروش سهام عدالتم رو بدن.
درسته. خیلی هم عالی. گفتن که بابت فوتی ها پرسیدن، آیا قرار دوباره ثبت نامی صورت بگیره برای فوتی ها؟ و نه عذرخواهی میکنم، فوتی که تموم شده. گفتن درباره این که اون افرادی که جا موندن از سهام عدالت، آیا در آینده نزدیک ثبت نامی صورت خواهد گرفت یا نه؟
دو تا نکته. یکی این که کسایی که اگر قرار باشه ثبت نام جدیدی برای مشمولین تازه اتفاق بیفته، حتما باید مجلس این رو تصویب کنه. فعلا قرار و قرارهایی رو دادن نماینده های مجلس، باید وایسیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. میگن تو کمیسیون تلفیق قرار تصمیم گیری کنن. فعلا اتفاقی نیفتاده، ما تو این برنامه میگیم. در مورد فوتی هم حالا خوب شما اشاره کردید، آخرین اتفاق برای فوتی ها این هستش که اگر کسی سهام عدالت طی چند سال گذشته داشته متاسفانه فوت کرده، پیشتر باید میرفتن دفاتر پیشخوان دولت، ولی خب از زمان آزادسازی این موضوع منتفی شده، دارن برنامه ریزی میکنن اتومات کسی که فوت کرده سهامش به براس انتقال پیدا کنه. فعلا دارن بررسی میکنن، انشالله که این اتفاق بیفته.
خیلی هم عالی. آیا حاجی من یه تلفن داریم، اینو گوش کنیم.
بله،
من برای آقای حاجیان یه سوال داشتم، مهمون برنامه‌تون. پالایشی یکم هستم. می‌خواستم برای این سهاممون یه سوال کنم. ببینم سودش برای تا عید میاد یا نه، یا باید برم از بانک سوال کنم؟ دستون درد نکنه خدا.
یه تلفن دیگه هم داریم، بشنویم آقای فرانی.
الو، سلام علیکم. بنده رشید حاجی ایلانی هستم از کرمانشاه. خواستم راجع به سهم ادعاات بپرسم. گفتن کسی که جا ماندن کی ثبت نام میکنه؟ الان میگن بعضیا میگن الان به اسم نویسن نمیدونم، میگن مال ثبت نام کردنه. بعضیا دیگه میگن نه، برای کسی که جا ماندن برای فروش سهم دار مال اوناست. گفتم خواستم بپرسم مال کسی که جا مانده هستن یا مال برای فروشه؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بکنید. شب بخیر، خدا نگهدار.
آقای حاجی من بفرمایید.
خواهش میکنم از سهام عدالت شروع کنیم.
بله.
من خواهش میکنم از همه شنوندگانمون که در سال سال کشورمون هست و تعدادشون زیاد هست، اگر کسی گفت کافینت داره ثبت نام میکنه، سایتی ثبت نام میکنه، سهام عدالت، بریم یه پولی پرداخت کنیم ثبت نامی اتفاق بیفته، خواهشن هیچ اقدامی نکنن. الان که من و شما صحبت میکنیم ثبت نامی نیست.
درست.
اشاره کردیم صحبتش تو کمیسیون تلفیقه. اگر قرار باشه سهام عدالت جدیدی بده، حتما ما تو شب آفتابی این خبر رو منتشر میکنیم.
بله، خیلی عالی.
نکته دوم، این ثبت نامایی که داره اتفاق میفته مربوط میشه به کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن. باید برن سامانه استجام کد بورسی بگیرن، اگر دوست داشتن سهامشون رو بفروشن. این موضوع سهام عدالت.
در
مورد پالش یکم هم هنوز جزئیات پرداخت سود سالیانه این صندوق مشخص نشده. این رو هم حتما ما از طریق شب آفتابی به اطلاع همه عزیزان اگر قرار شد اتفاقی بیفته خواهیم رسوند.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
فقط آقای فرانی یه چیزی، ما دیشب قول داده بودیم سرمایه گذاری استان لرستان رو چک کنیم ببینیم در بورس معامله میشه.
بله.
من فکر کردم بله، کسایی که سهامدار شرکت سرمایه گذاری استان لرستان از روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن میتونن توی بورس سهام خودشون رو بفروشن به این شرط که کد بورسی گرفته باشن. قیمتش هم 86 تا 1 تومانی هست و چیزی حدود 112,000 خورده ای سهم دارن. 112,000 خورده ای رو زد در 86 کنن، فعلا تو این قیمت هست. یه نکته ببخشید زختم میگیرم، اگر فکر میکنن اوضاع بورس خوب میشه دست نگه دارن، احتمال اینکه سهام عدالتشون در شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان یا سایر شرکت‌ها افزایش پیدا کنه وجود داره.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم آقای حاجی بنده بزرگوار.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. 22:43 دقیقه چراغ بازار سرمایه رو امشب روشن کردیم. خب امشب داریم بررسی میکنیم شرایط کسب و کار رو در دوران کرونا. به ویژه از شما پرسیدیم کدام یکی از این تصمیم ها در شرایط بحرانی برای بهبود فروش کسب و کار ما مؤثره. یک، کاهش قیمت. دو، فروش مجازی. سامانه پیامکی ما 30,036,37 هست. ممنون میشم که همراه ما باشید با این سامانه پیامکی و سوالاتتون رو هم ارسال بفرمایید. هموطنان خوبم، ما هم سعی میکنیم تا اونجایی که فرصت بشه در خدمت آقای دکتر آسیاچی سوالات شما رو مطرح بکنیم. آقای دکتر محمود آسیاچی مشاور و مدرس کسب و کار هستن که امشب در شب آفتابی همراه شما هموطنان خوبم هستن. پس سوالاتتون رو که میخواید بفرستید، کلمه سوالتون رو اول پیامک ارسال کنید که من اینجا راحت‌تر بتونم براتون پیدا بکنم. آقای علی مجدی از استهبان نوشته که الان دارم رادیو اقتصاد رو گوش میدم، هوا میخوشه، نه سرد نه گرمه، هشتم هم گروه نو همه، ولی بازم خدا رو شکر. آقای پیمان از قزوین نوشته که گزینه فروش آنلاین تو این شرایط بحرانی به نظر من بهتره، باید فروش رو به سمت آنلاین شدن ببریم، حالا یا برخط شدن به قول دوستان ما. گزینه دو صحیح دین پرور از شهریار این رو گفتن. 913-19-14 میگه کاهش قیمت گزینه یک. عادل فرجی هم گفته یک. حجت مرادی از تهران. علیرضا سبیانی، متشکرم ازتون آقای سبیانی. این نوشته که این که معلومه کاهش قیمت اگه بذارن. ابوالفضل معتمدی از روستای حسن آباد در شهرستان نیشابور. ستارنیا از تبریز گفته به برنامه‌تون 1000 میدم، خیلی متشکریم. 916-76-78-69 کلاس در محیط کار چقدر مثمر ثمره، یعنی تئوری در همون محل شغل؟ شاید یه جورایی بشه اصطلاح از تولید به مصرف رو اطلاق کرد. تئوری از جنس عمل درجا. حالا من شما متوجه شدید چی میگه؟
آره، اگه منظورش اینه که شما مقوله‌ای داریم در سازمان‌ها دنیای آموزش به نام جاب ترنینگ، یعنی آموزش در محل کار. به آموزش در محل کار به دو شکله. یه حالت اینه که مدرس یا مربی میره در یه سازمان و در مورد مقوله آموزش میده، همونجا در سازمان هم به طور عملی اجرا میکنن. یه نوع دیگه جاب ترنینگ هم اینه که مدیران یا کارکنان ورزیده تر و ماهرتر کاری رو به کارکنان جدیدتر یا با مهارت کمتر یاد میدن. بله، یکی از بهترین روش‌های آموزش، البته اگر اجرا بشه به خوبی.
خب بریم سراغ سوالات مردم. آقای دکتر آسیا چی نوشته؟ همون که گفتم اکثرا میپرسن 200 تومن سرمایه دارم، نمیدونم چه کاری راه اندازی کنم. فتحی از قم.
ببینید، من به همه عزیزان اینو عرض میکنم که چالا 200 تومن یا طرف اصلا بگه 100,000 تومن دارم یا بگه 100 میلیون تومن یا 1 میلیارد دارم، ما میگیم کار این نیست که من بگم با این پول چه کار میشه کرد.
بله،
کارو باید من سراغ کسب و کاری برم که یک، اون کارو به خوبی بلدم و اصطلاحاً با کیفیت و قیمتی که مشتری ها منتظرشن، چه تولیده چه خدمات، میتونم ارائه بدم. مورد بعدی اینه که به اون کار علاقه دارم. پس من به ایشون که میگن یه مبلغی رو دارم یا همه عزیزان دیگه، میگم ببینید یک، چه نوع کاری رو آگاهی دارید و میتونید به خوبی انجام بدید که بالاخره تو شما هر کاری که انجام میدین یا منجر به یه محصول میشه یا به یه خدمت، گیرنده یا مشتری باید بپسنده قیمتشو و کیفیتشو. ثانیاً شما هم علاقه داشته باشی که پیگیرانه انجام بدید. غیر از اینه من به همه عزیزانی که پول دارن میگم پولشون همون جایی که هست، اگه بانک بذارن باشه، اگه منزلشون باشه، چون کسب و کار ریسک زیادی داره.
بله.
شما اگه آگاهی نداشته باشی، خدای نکرده، ممکنه با اول کار اون مبلغی هم که داری از دست بدی.
نوشته خسته نباشید، من کارگرم، شغل آزاد دارم، اجاره نشین، با وجود این همه مشکلات بفرمایید چطور مدیریت کنم. یگانه از شیراز. حالا در خصوص کسب و کارشون چیزی نگفتن آقای دکتر آسیه، چرا اگه نکته‌ای به نظرتون بود؟
نه، من فقط این کسی که حالا یه جایی کارمند و یه حقوقی میگیره یا جایی شاغله یا آزاده، فقط به این دوستان تنها چیزی که میشه گفت یک، گرته خودم هم این که میگم راضی نیستم، ولی واقعیت همینه، مدیریت هزینه انجام بدن. بله. یه جوری به قول معروف اون درآمد با هزینه‌های زندگی که حالا فوق العاده متغیر شده تطابق داشته باشه. دو، لطفاً مهارتشون رو ببرن بالا سر هر کاری که هستن. یه مقدار شاید بالا بردن مهارت، انجام دادن یه کار با علاقه، خودش کمک کنه که کسب و کار یکم فراختر بشه، یکم بزرگتر بشه، ورودی بیشتر یا مراجعه بیشتر داشته باشیم. مگر این که من مهارتی ندارم، جایی هم به طور موقت یا دائم کار میکنم، درآمدم هم کمه، حالا چی کار کنم؟ اینو واقعا ما سخت میتونیم جواب بدیم، چون بعد دیگه اینقدر درآمد دارم و هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط باید مدیریت هزینه بکنم.
برای کسب و کار خانگی در مورد قیمت گذاری محصولات تزیینی که چند درصد محصول سود باشه، لطفاً با جزئیات توضیح بدید. 938-4906.
ببینید، اگه کسی کسب و کار در منزل داره، یکی از مهمترین دغدغه‌هاش رسوندن محصول به بازاره. پس توصیه میکنم حتماً حداقل یه پیج اینستاگرام داشته باشن، شروع کنن آموزش بدن اون کاری که انجام میدن، معرفی بکنن تا یه مقدار مشتری بهشون مراجعه کنه. و الان فرمودن کسب سودم، بله هر کاری کسب سود داره، ولی من اطمینان میدم که اگر کسی کار در منزلم انجام میده ولی اگه درست انجام بده به گونه ای که نیاز مشتری هدف از اون محصول یا خدمت برآورده بشه حتما میتونه موفق باشه. در کنارش باید شبکه اطلاع رسانی هم داشته باشه، به مشتریان بگه که من دارم چیکار میکنم و این خدمات یا محصول من یا اون کار دستی من، حالا اگه مشکلی ها مشتریان حل میکنه به اطلاعشون برسونه، اگر یه چیز حالت تزئینی و زیباییه حداقل توضیح بدن که این چه نوع تزئینیه و چه کمکی به اون تزئین میکنه.
آیا نیاز به بروز شدن مدیران هست جهت ارتقاء سطح کیفی؟ 916-7269.
والا واقعیت شاید یکم این مدیرانمون که میشنون زیاد خوششون نیاد، بخصوص مدیران یکم عالی ترمون و بخصوص مدیران تصمیم گیر دولتیمون. بله کاملا
کاملا
من عرض کردم. ببینید ما توی قانون تو مدیریت یکی دو تا قانون داریم، یکیش اینه که الان آقای به نام دکتر دمینگ هم بهش اشاره کرد که حتما شنوندگان و مدیران عزیزشون رو میشناسن. آقای دمینگ کسی بود که ژاپن ویرانه از بعد جنگ جهانی دوم و تا سال 1970 به یکی از قطب‌های صنعتی دنیا تبدیل کرد با آموزه‌های دمینگ و البته چند تا از دانشمندان و متخصصان خود ژاپن این اتفاق افتاد. ولی 95% موفقیت یک واحد، یک بخش از سازمان، یک سازمان، یک ملت
بله
به مدیر ربط دارد، 5% به کارکنان زیر مجموعه. پس بله شاید ما الان تو دنیای مدیریت میگیم نوآوری در روش‌های مدیریت به مراتب پر اهمیت‌تر از حتی ارتقای کارکنانه. اگه مدیر خوب باشه، و باز یه اصطلاح دیگه‌ای داریم، فقط ببخشید من تو این اصطلاح چون ضرب المثل مدیریتیه، اگه نام حیوانا رو به کار میبرم خدای نکرده
بله، قصد توهین بله.
به کسی ندارم. ما تو دنیای مدیریت میگیم یه گله گوسفند با یه مدیر شیر قوی تر از یه گله شیر با یه مدیر گوسفنده. حالا خواهش میکنم همه شنونده ها این دوتا حیوان رو به عنوان آگاهی مدیریت
بله،
بذارن
بله.
یه مدیر آگاه با یه سری کارمند ضعیف سازمانش بهتر کار میکنه تا یه عده آدم تحصیل کرده و فهمیده و حالا به ذم خودشون مدیر، ولی یه فردی که آگاهی ندارد مدیر اینا باشه، این سازمان فوق‌العاده نتیجه بدتری خواهد داشت.
متشکرم. شماره 912-53-85. آیا نیاز به بروز شدن مدیرانمون هست که این رو پرسیدم. یه دوست دیگری نوشته که لطفاً طرح‌های ترغیبی، تشویقی و تحسینی برای سرمایه انسانی رو هم بگید.
من دقیق نمیدونم منظورشون
چیه. یعنی مثلا چی کار بکنن که بهره‌وری کارمندانشون بهتر بشه؟
ببینید اتفاقا من می‌خواستم نکته یکی از نکات استراتژیکی عرض کنم در مورد بالا بردن بهره‌وری کارکنانه. بله الان در دنیا میگن قرن 21 قرن چالش نیروی انسانی فرهیخته است.
بله
در قرن 21 سازمان های ماندگار و موفقن که کارکنان آگاه تری داشته باشن. شاید در هیچ دوره‌ای در تاریخ این چند نسل صنعتی که عوض شده به اندازه امروز اهمیت ارتقای نیرو انسانی و سازمان ها و بنگاه اقتصادی درک نکردن. پس بله من به همه مدیران توصیه میکنم حتما کارکنانشونو در زمینه وظایفی که دارن بهشون میسپرن ارتقا بدن. و دقیقا دوستمون اشاره خوبی کردن، الان میگن نمیگن نیروی انسانی، میگن سرمایه انسانی.
درست.
یعنی دیگه نیروی انسانی از فردی که قراره برام با زور و بازوی کاری بکنه تا منم حالا از فوایدش منتفع بشم، الان میگن دیگه به این به عنوان یه فرد نگاه نکن، به عنوان یه دارایی، به عنوان یه سرمایه. و جالبه بهتون بگم که ILO اداره جهانی کار گفته الان 90% ارزش دارایی نامشهود یک سازمان نیروی انسانی
بله.
فرهیختشن
بله.
و الان دیگه سازمان ها نمیتونن با داشتن دستگاه، سوله یا دارایی پول ادعا کنن که از سازمان دیگری قوی ترن. الان سازمان هایی که نیروی انسانی آگاه دارن قوی ترن. بخاطر همینم من اولین مورد رو گفتم، سازمان ها در این بحران تا اونجایی که میتونن باید نیروی انسانی مجرب جذب کنن و اونایی که دارن هم ارتقا بدن از نظر علمی و مهارتی.
خیلی ممنونم. 919-0120 در حوزه پخش لوازم شوینده و بهداشتی هستم، راهنمایی کنید حداقل سرمایه چقدر باشه و چگونه بتونم کارم رو ارتقا بدم.
حالا فرمودن هستم، ولی ببینید از کسب و کار که میخوان راه بندازن به خصوص تو مقوله پخش، حالا ایشون هستن، شاید از پول مهمتر آگاهی ایشون به فرایند و مدیریت یه واحد پخشه و ارتباط داشتن یه بانک اطلاعاتی خوب با، حالا اگه با سوپرا میخوان پخش کنن، این خیلی مهمتره که من به این کسب و کار که این مواد رو از کجا باید تأمین کنم، با چه شرایطی و با چه شرایطی پخش کنم.
بله.
حالا هم از نظر سخت افزاری، وانت، خودرو، میتونه حتی اجاره باشه. من الان سازمان پخش زیادی رو سراغ دارم که با هزینه بسیار کم شروع کردن، حتی شاید خودروهایی هم که داشتن همه اکثرا حالت اجاره و روزمزد بوده، ولی چون گردش کارو بلد بودن تونستن کارشون رو شروع کنن. و معمولا هم من توصیه میکنم اگه پخش میخوان شروع کنن، لزومی نداره همون اول مثلا 100 تا قلم کالا رو شروع کنن به پخش، شاید با یک یا دو کالا کارشون رو شروع کنن و اجازه بدن بازار بزرگش کنه.
و اگه مثلا بخوان همین حالا یه همچین کاری رو انجام بدن در حوزه پخش لوازم بهداشتی شوینده، چقدر حدودا سرمایه اولیه نیاز دارن؟
ببینید بستگی داره با چه حجمی و چه دامنه‌ای. ولی شما اگر بخوای الان تو تهران یه منطقه از این 22 منطقه رو انتخاب کنی و بخوای یه قلم شوینده رو شروع بکنی، خب به نظر من شاید با 50 تا 100 میلیون، 50 تا 70 تا میلیون هم بتونن شروع کنن، چون کافیه فقط ایشون یه پارتی خرید کنن از کارخونه که معمولا هم تا یه حدی ممکنه شرایط بهشون بدن و شروع کنن بین سوپرای، حالا فعلا یه منطقه جغرافیایی از تهران پخش رو شروع کنن و کم کم هم تعداد اقلام رو زیاد کنن هم دامنه جغرافیایی رو بزرگ کنن.
نوشته در روستا آرایشگر هستم، برای رونق کارم چیکار کنم؟ علیرضا از مازابی. خیلی سوال در آرایشگر رو پرسیده بودم دکتر.
ببینید الان آرایشگرها، من اول از همه توصیه میکنم از شبکه‌های مجازی به خصوص مثل اینستاگرام استفاده بکنه، نمونه کاراشو بذاره تو کانال،
بله،
تو پیجش اصطلاحاً، حتی یاد بده که بعضی کارا رو چجوری انجام
آموزش
میده.
بده، بله
بله، به این ترتیب، چون الان یه مقدار اطلاع رسانی به مشتریا با روشای سنتی دو سال پیش میسر نیست.
درسته،
هم شاید هزینش خیلی بالا باشه هم امکان پذیر نیست، و یکم تو دامنه تبلیغاتشون وسیع‌تر کنن، روستای بغل رو هم برن اطلاع رسانی کنن و یه مقدار مهارت خودشون هم ببرن بالا، به گونه‌ای که حالا حداقل اون جمعیت محدود روستا دیگه قانع بشن که ایشون از پس هر نوع آرایشی برمیاد، لزوم نداشته باشه برن یه جای دیگه یا شهر برن یا روستای بغلی برن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید. من یه بار دیگه سوال برنامه رو خدمتتون بگم. به ترتیبی که سوالا رو ارسال کردید من دارم از آقای دکتر آستیو چی میپرسم، و البته خیلی از سوالات هم تکراری هستن، یعنی جنسشون مشابه، همه اینا رو دسته‌بندی میکنم. حالا تو همین فاصله ای که دارم نگاه میکنم آقای دکتر توضیح میدن، سوالات شما رو خواهم پرسید. آنچه که ما پرسیدیم از شما این هست که کدام یک از این تصمیم ها در شرایط بحرانی برای بهبود فروش کسب و کار شما مؤثره؟ گزینه یک کاهش قیمت، گزینه دو فروش مجازی. هر کدام از این گزینه ها درست هست میتونید به سامانه پیامکی 30036 37 پیامکتون رو ارسال بکنید و خدمتون باز عنوان میکنم، یادتون نره کلمه سوال رو بفرستید. ساعت 23 اینجا تهران، شب آفتابی و چراغ خبرهای کارآفرینی.
خب بریم سراغ چراغ اخبار امشب. اولین خبر میخواییم سریع بزنیم به استان هرمزگان. 1354 طرح اشتغال زایی در مناطق محروم هرمزگان ایجاد خواهد شد. این خبر آقای مرتضی نیازی، معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور، یکی از مجموعه های ذیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفته و اشاره داشته که این مجموعه تا پایان سال 99 1354 طرح اشتغال زایی اجتماع محور با اعتباری در حدود 2549 میلیارد ریال تو مناطق محروم و روستایی هرمزگان ایجاد کرده. آقای نیازی گفته که با بهره برداری کامل از این تعداد طرح 4062 نفر تو استان هرمزگان صاحب شغل خواهند شد. ایشون در ادامه گفته که در حال حاضر 968 طرح با 2904 اشتغال تو هرمزگان به بهره برداری کامل رسیده و 386 طرح دیگر هم تا انتهای سال انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید. شهرهای بشاگرد، میناب، قشم و 64 روستای استان هرمزگان هم تحت پوشش فعالیت‌های اشتغالزایی اجتماع محور این سازمان هستند. به عنوان نکته آخر بگم که بیش از نیمی از کسب و کارهای ایجاد شده تو زمینه مشاغل فنی و خدماتی هستش و پرورش دام سبک، تولیدی پوشاک، صنایع دستی، کشت گیاهان دارویی، صنایع دستی، پرورش شتر و آبزیان به ترتیب بیشترین سهم رو از شغل‌های ایجاد شده تو هرمزگان رو دارا هستند. و اما خبر دوم، تسهیلات سازمان تأمین اجتماعی برای مراکز مولد اشتغال. این خبر آقای مهرداد غریب، معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفتند در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا داشته و اشاره هم کرده که به سهم اشتغال مرکز آموزشی غیر دولتی و گفته که سازمان تأمین اجتماعی از ایجاد هر گونه تسهیلات بیمه‌ای برای این مراکز که سبب افزایش اشتغال میشه استقبال میکنه و آماده داره که تو همه زمینه‌ها با این سازمان‌ها همکاری کنه. آقای غریب به ثابت بودن نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی هم اشاره داشته و گفته که بخشی از کارفرمایان بر اساس قوانین مصوب مجلس از معافیت بیمه استفاده کردن که این موضوع یکی از تعهدات دولت هم هست. ایشون گفتن که به جامعه 44 میلیون نفری تحت پوشش این سازمان هم اشاره داشته و گفته که ماهیانه در حدود 15 هزار میلیارد تومان برای خدمت رسانی به این افراد هم هزینه خواهد شد. در انتها به لزوم استفاده تمامی مربیان و افراد شاغل پاره وقت که تو مراکز آموزش غیر دولتی دارن فعالیت میکنن اشاره کردن که باید از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنن و گفتن که این سازمان آمادگی داره که برای انجمنهای این مراکز آموزشی جلسات آموزشی برگزار کنن تا از حق و حقوق و تعهدات قانونی خودشون تو حیطه تامین اجتماعی آشنایی بیشتر رو پیدا بکنن. و اما خبر سوم، میخوایم سری بزنیم به استان همدان. آقای حمدالله فارسی، معاون اشتغال و مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی استان همدان گفته که 1817 مددجوی بهزیستی استان همدان مشغول به کار شدند. ایشون در ادامه گفته که ایجاد اشتغال برای 1908 مددجوی زیر پوشش این سازمان تو سال 99 از تعهدات این اداره کل هست که تاکنون در حدود 95% از این میزان محقق شده. ایشون گفتن که برای این میزان شغل بهزیستی 64 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده. از تعداد 1817 نفر مددجوی شاغل تو سال 99، 1200 نفر از طریق پرداخت تسهیلات ابلاغی تخصیص داده شده مشغول به کار شدن و مابقی افراد هم از طریق مشوق‌های بیمه‌ای، خیشفرمایی و کارفرمایی تو مراکز غیر دولتی به اشتغال پایدار رسیدن. شرط سنی این افراد بین 18 تا 55 سال هستش و ایشون گفته که آمار اشتغال مددجویان بهزیستی استان همدان تو سال گذشته 2340 نفر بوده که اشتغال ایجاد شده برای این افراد تو رشته های خدماتی، کشاورزی و صنعتی بوده. نکته آخر تو خبر سوم این که آقای فارسی گفته که در راستای حمایت از اشتغال معلولان و مددجویان بهزیستی، کارفرمایانی که تو این زمینه معلولین یا مددجویان زیر پوشش سازمان بهزیستی رو طبق قانون کار استخدام کنن و یا به کار بگیرن، به ازای اشتغال هر فرد مبلغ 50 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد 4% میتونن دریافت بکنن.